بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در روایات دال بر استصحاب بود. عرض شد قدما استصحاب رو به بنای عقلا حجت میدونن. هیچ اصلا به روایات تمسک نکردن، ولی ما از راه روایات استصحاب رو حجت کردیم و دو تا از روایات رو قبل از تعطیلی خوندیم، یک روایت هم دیروز شروع کردیم. این روایت صحیحه ثالثه است، مال زراره. میاد از حضرت سوال میکنه اگر کسی شک 3 و 4 کرد باید چیکار بکنه؟ الان نشسته، از سجده بلند شده نشسته، نمیدانه الان این رکعت چهارمه که باید تشهد بخونه و سلام بده یا رکعت سومه که باید یه رکعت دیگه بخونه، چه بکنه؟ حضرت فرمودن قام فاضاف الیها رکعتا اخرى، بلند شه یک رکعت دیگه اضافه بکنه، متصل کنه، یعنی به اون 3 رکعتی که یقینا خونده بود شک داره رکعت چهارمشه یا نه، بلند شه یک رکعت دیگه زمیمه بکنه به او. بعد که این کارو بکنه لا شیء علی، دیگه چیزی به عهده‌اش نیست. بعد از این جمله 7 جمله حضرت فرمودن، یعنی بعد از اینکه جواب مسئله رو دادن فرمودن بلند شه یک رکعت دیگه اضافه بکنه دیگه مطلب تمامه، 7 جمله فرمودن لا ينقض الیقین بالشک، ينقض الشک بالیقین، لا يعتد بالشک فی حال من الحالات، نمیدونم لا یخلط احدهما بالآخر، لا یدخل الشک فی الیقین، بل یبنا علی الیقین، همینطور از این جملات هم متعدد فرمودن. خب حالا از این روایت، از این سوال و جواب آقای فاضل تونی که آدرسش هم دیرو دادیم وافیه صفحه 206، ایشون آمده گفته این روایت دلالت بر استصحاب میکنه. الان من نمیدونم رکعت چهارم آوردم یا نه، استصحاب میکنم رکعت چهارم نیوردم، پس این روایت دلالت بر استصحاب میکنه. میگه بناتو بذار بر یقین، یعنی اونی که یقین داری سرکته بناتو بذار بر او. نمیدونم چهارم آوردم یا نه، استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم، پس لذا این روایت میشه از روایت های استصحابی. این حرف فاضل تونی زده، سید صدرم که شارح وافیه است قبول کرده، صاحب فصولم قبول کرده که دیروی نار همه را آزیزاشو دادیم و فیه تعمل هم خوندیم، برای این که فیه تأمل سر مطلبه. ایشون میفرماد این روایت رو ما قبول نداریم، این روایت دلالت بر استصحاب نداره، اتفاقا این روایت ضد استصحابه. نه تنها دلالت نداره بر استصحاب، این از اون روایت هاییست که ضد استصحابه. چرا؟ چون حضرت میفرماد بلند شه یک رکعت دیگه بخونه، یعنی اینطوری که شما استدلال کردی. فاضل تونی میگه الان که شما نشستی نمیدونی این رکعت مردده سومی یا چهارمی، شما اینو حمله بر استصحاب میکنی. میگه حضرت گفته بلند شو یه رکعت دیگه بخون، یعنی بناتو بذار بر این که چهارمو نیوردی، بناتو بر اون عقل بذار، لذا استفاده استصحابی کردی. خب این مواجهه با سه اشکاله. بله اگر اینجوری که شما معنا کردین باشه روایت میشه استصحاب، ولی این مواجهه با دو سه اشکاله. یه اشکال این که برخلاف مذهب شیعه است، امامیه وقتی شک در عدد رکعات میکنن بنا رو بر اکثر میذارن. ببینین همه رساله ها نوشته که اگر کسی شک 3 و 4 کرد بنا رو بر 4 بذاره، سلام بده و بلند شه بعد از سلام یه رکعت دیگه بخونه. اون یه رکعتی که امام میفرماد بلند شه اضافه بکنه یعنی بعد از سلام، یعنی الان که نشسته نمیدونه 3 یا 4 بنا رو بر 4 بعد بذاره و بعد از اینکه سلام داد بلند شه یک رکعت ایستاده بخونه. پس نتیجتاً اگر ما بخوایم مثل شما معنا بکنیم برخلاف فتوای تمام امامیت، البته غیر یک نفر، تو علمای ما یه نفر هست میگه مخیری، میخوای بنا رو بر 3 بذار، میخوای بنا رو بر 4، حالا اون یه نفر هم بذارید کنار، اتفاق دارن امامیه که در شک 3 و 4 بنا رو باید بر 4 گذاشت. این که شما بنا رو بر عقل گذاشتین درست نیست و علاوه برخلاف روایات متعدده است. ما چند تا روایت داریم که حضرت میفرمایند فرمان کل ما دخل علیک شک صلاح سبن علال اکثر، اصلا رسمن دستور بنای علال اکثر میده. پس این که روایت شما اینجوری معنا کردی و استفاده استصحابتش کردی باطله. مضافن بر این با صدر حدیث مخالفه. این معنایی که شما کردین، اومدی میگی شک سه و چهار بنا رو بذار بر سه، بلند شو یه رکعت دیگه بخون متصل و زمین بکن به این، برخلاف صدر روایته. دیروز اشاره کردم ها، صاحب وسائل از اشکالاتی که بر ایشون وارده تقطیع روایته. این روایت سومی آقا دو تا سوال جواب توشه. سوال و جواب اولی شک دو و چهاره، بعد شک سه و چهار. اولین سوال زراره میگه اگر کسی شک دو و چهار کرد، اون وقت صاحب وسائل چیکار کرده؟ اومده سوال اولی رو تو باب شک دو و چهار گفته، سوال دومی رو تو باب شک سه و چهار گفته. این چه کاریه؟ یک روایت اگه 10 تا سوال توشه، یکی مال حج، یکی مال زکات، یکی مال خم، اینه بعد در یه جا همشو بیان کرد. برای اینکه گاهی یک قرائنی در روایات هست که اگه آدم تیکه تیکش کنه، خمس تو خمس نقد بکنه، حج تو حج نقد بکنه، اون قرائن از دست میره. اتفاقا اینجا از همون جاست. آقای صاحب وسائل دیگه، من دیرو آدرس از بهار دادم که وسائل چون تقطیع کرده، میگیم آقای فاضل تونی این معنایی که شما کردین، اینجا میگه قام و اضافه، یعنی بنا رو بذار بر سه، بلند شو یه رکعت دیگه زمین بکن، یعنی یک رکعت متصل زمین بکن، اولا برخلاف روایاته، ثانیا برخلاف فتاوی و ثالثا برخلاف صدر حدیثه. از صدر حدیث که شک دو و چهاره، اون راه گشاست برای این که آدم بفهمه این اضافه‌ای که در شک سه و چهاره معناش چیه. اول یه مسئله بگیم، ما عادتمونه نماز ظهر و عصر و عشا رکعت اول و دوم که فاتحه میخونیم و حمد میخونیم، رکعت سوم و چهارم ما تسبیحات میخونیم ولی حمد هم میشه بخونیم. یعنی شما در حال اختیار رکعت اول و دوم فاتحه و سوره، شما میتوانی ولو ما عملا رکعت سوم و چهارم رو تسبیحات میخونیم، ولی میتوانید شما در رکعت سوم و چهارم فاتحه بخونی، یعنی سر ولزالی دیگه حمد نمیشه. پس این مسئله رو در ذهنتون باشه که در شک سه و چهار انسان مخیره، میتوانه فاتحه بخونه و میتوانه تسبیحات بخونه. خب صدر حدیث چیه؟ میاد میگه آقا نمیدونم الان این رکعتی که مردد توش ایستادم، نمیدونم دوممه که دو رکعت دیگه باید بخونم یا چهارممه که نمازم تمومه. حضرت میفرمان چیکار کن؟ حتما دو رکعت با فاتحه بخون. ببینید چجوری حضرت جواب میدن، میگن حتما. این حتما که میگم یه ارکه داره، جمله خبریه، اگه در موضع انشا واقع بشه دلالتش بر وجوب خیلی زیاده. یا تربت نه زنای شوهر مرده یا مطلقه عده نگر میدارن، نه عده نگر بدارین. ما خیلی داریم جمله خبریه که معنای انشا، اتفاقا دلالتش هم در وجوب بیشتر از جمله انشاییه. زنای مطلقه عده نگر میدارن، نه یعنی یجب که عده نگه دارن. در اینجا وقتی سوال میکنه دو رکعت خوندم یا چهار رکعت، حضرت میفرمان یک رکعتین به فاتحه الکتاب، یعنی حتما باید دو رکعت با فاتحه بخونه. از این چی میفهمی؟ از این میفهمی بعد بنا رو بر چهار بذاره، سلام بده، بعد از سلام دو رکعت با فاتحه بخونه. خب اگر بنا بود متصل بخونه حتما نبود، اگر بنا بود اون دو رکعت رو متصل کنه به اون دو رکعت حتما نبود، میتوانست تسبیحات، میتوانست فاتحه. از اینی که حضرت میفرمان در شک دو و چهار بنا رو بذار، یعنی نمیگن بنا رو بذار بر چهار، میگه شک دو و چهار کردم چیکار کنم؟ حضرت میفرمان بلند شد دو رکعت دیگه با فاتحه بخوان، و این دو رکعت حتما باید با فاتحه باشه. از این چی میفهمی؟ یعنی بنا رو بذار بر چهار، سلام بده، سلام که دادی بلند شد دو رکعت نماز با فاتحه بخون. خب اگر بنا بود این دو رکعت متصل باشه، لازم نبود حتما فاتحه باشه، تسبیحات هم میخونه. خب نگاه کنید، اون سوال جواب اولی راهگشاست برای دومی. یعنی وقتی در دو و چهار آدم وظیفش بنای بر چهاره و دو رکعت منفصل، این راهگشاست برای سوال و جواب دومی که در شک سه و چهارم که حضرت میفرمان بلند شو یه رکعت بخون به قرینه صدر حدیث، یعنی بنا رو بذار بر چهار و سلام بده، یک رکعت منفصل بخون. پس اتفاقا روایت شد ضد استثار، یعنی این روایت میگه بنا رو بر اکثر بذار. اونطوری که شما معنا کردی گفتی بنا رو بر اقل بذار و شد استثار، ولی اون مواجه با دو سه اشکاله. مجبوریم بیام چیکار کنیم؟ این روایت رو به قرینه صدرش که میگفت سلام بده دو رکعت با فاتحه بخون، معلوم میشه اینجام که میگه بلند شو یک رکعت اضافه بکن، یعنی بنا رو بر چهار بذار و سلام بده یک رکعت با فاتحه، یعنی یک رکعت نماز منفصل بخون. پس نتیجتا این طوری که شما معنا کردین و نتیجه استصحاب گرفتین باطله. این روایت ضد استصحابه. با سوال و جواب معلوم میشه در عدد رکعات بنا رو باید بر چهار بذاریم و این برخلاف استصحابیست که شما میگین. و فیه تأمل، آقای استصحاب فاضلتونی، شما که از این روایت اومدین استصحاب استفاده کردین و روایت و بنای بر اقل معنا کردی، گفتی یه رکعت متصل به هون، این بحث اگه بخواین کفایه مراجعه بکنید بد نی، جلد دو صفحه 294 ایشون هم خیلی خوب اونجا مفصوله موصوله عبارتاش اینه. با موصوله اونیست که آقای فاضل تونی میگفت که بنا رو بر سه بذار باشه یه رکعت موصوله بخون. مال شیخ انصاری که معنا میکنه نه، بنا رو بر اکثر بذار سلام بده پاشو مفصوله بخون. خلاص کلمه موصوله و مفصوله که تو کفایه مراجعه بکنی همین حرفاییست که ما داریم میگیم میزنیم. و فیه تأمل، در این استدلال شما ما تأمل داریم. لأنه ان کان المراد به قوله علیه السلام قام فاضاف الیها اخرى، شک سه و چهار کرده، حضرت فرمودن بلنش اضافه کنه یک رکعت دیگه، اگر مراد از این قام فاضاف الیه الاخرى قیام رکعت رابعه است، یعنی بلنش بدون سلام متصل به او یه رکعت بخانه من دون تسلیم فر رکعت المردد بین الثالثه و الرابعه، اگر این مراد، بله نتیجه حاصل جواب میشه بنای علی الاقل. اگر اینطوری که شما معنا کردین بشه، حاصل جواب چی میشه؟ یعنی بنای علی الاقل بذار، استصحاب کن که چهار رکعت نیوردم. اگر اینجور بشه این روایت میشه از ادله استصحاب، ولی منافات داره و هو مخالف لمذهب الامامیه و موافق لمذهب العامه. اونا اگر شک سه و چهار بکنن بنا رو بر اقل میذارن، برن میشن متصلن زمیمه میکنن یک رکعت دیگه، و الا امامیه همشون فتوا دادن برای این که در شک سه و چهار بنا رو بر چهار بعد گذاشت و سلام داد. پس منافات با فتوای امامیه داره و مضافن به این که با روایات هم مخالفیشون نفرمودن. اینش هم اضافه بکنی، ما روایاتی داریم کلما، یکیش اینه کلما دخل علیک شک کن فی صلات فابن علی اکثر، صریحا حضرت دستور میدن هر جور شکی، کلما دخل علیک شک فی صلات فابن علی اکثر. این روایت شما اومدی بنای علی اقل معنا کردی، هم با فتوای امامیه مخالفه، هم با صریح روایات دیگه چی، و همچنین مخالف است با صدر حدیث. صدر حدیث کدام بود؟ شک دو و چهار که روایت شو تقطیع کرده بود. شک دو و چهار، در اون شک دو و چهار از عبارتی که امام فرموده فرموده دو رکعت با فاتحه بخونه میفهمیم یعنی بعد بنا رو بر اکثر بذاره سلام بده بلنش حتما دو رکعت با فاتحه بخونه. خب اگر اینطوری که شما میگی دو رکعت رو متصل بخونه حتما نداره، اون دو رکعت رو میتونه با فاتحه بخونه و میتونه با تسبیحات. پس از اینی که حضرت فرمودن اون دو رکعت رو حتما باید با فاتحه بخونه، میفهمیم چی؟ میفهمیم این کسی که شک دو و چهار کرده این بنا رو بر چهار بعد بذاره سلام بده، اون وقت عین نماز صبح بلنش دو رکعت نماز با فاتحه بخونه، میشه بنای علل اکثر. پس این بنای علل اقل شما منافیست با ظاهر فقره اولا. فقره اولا چیه؟ قاله علیه السلام یرکع رکعتین، یعنی یجب رکعتین. یرکع جمله فعلیه است که در محل انشاءه، مثل اون یتربس نه، یعنی حتما بلنش دو رکعت با فاتحه الکتاب بخونه. و چی میفهمی؟ یعنی بنا را رو بذار بر چهار، سلام بده، بلند شد دو رکعت با فاتحه بخون. خب اونطوری که شما میگین اگر بناس بنا رو بذاریم بر عقل دو رکعت متصل بکنیم، اون دو رکعت لازم نیست حتما با فاتحه باشه، میشه با تسبیحات، میشه با فاتحه. پس صدر حدیث یه جمله ای داره که راه گشاست برای ذیل حدیث. از او میفهمیم در شک سه و چهارم که فرموده بلند شو یه رکعت اضافه کن، یعنی بنا رو بر چهار بذار، سلام بده، بلند شو یک رکعت نماز احتیاطی بعد از اون سلام انجام بده. فإن ظاهره، ظاهر این جواب امام علیه السلام به قرینه تعیین فاتحه، چون فرمودن حتما حتما اون دو رکعت دیگر رو باید با فاتحه بخونی، به قرینه تعیین فاتحه میفهمیم مقصود رکعتین منفصلتینه. با حال اون که اگه متصلتین بود لزوم نبود فاتحه، تسبیحات هم میشد بخونه، اعنی صلات الاحتیاط، یعنی دو رکعت نماز احتیاط بعد از سلام بخونه فتعین. حالا که اون جمله اولا معناش اونه فتعین، اون راه گشا میشه برای جمله بعدی تعینه که المراد بهی، مراد به چی؟ به اون قامه و اضافه. در شک سه و چهار مراد به اون قامه و اضافه قیام الی رکعت مستقله بعد از تسلیم فی رکعت المردده، یعنی جمله اولا راه گشا میشه که این قامه و اضافه ای که در شک سه و چهار حضرت فرمودن مراد از او قیام به رکعت مستقله است بعد از تسلیم، یعنی بنا رو بذار بر چهار، سلام بده در اون رکعت مردده، وقتی سلام دادی برنش یک رکعت مستقله با فاتحه بخوان، کما هو مذهب الامامیه. خب عنایت کردید روایتی که آقای فاضل تونی میخواست ازش استفاده استصحاب بکنه هم بنای بر عقل معنا کرد، ما اتفاقا جوری معنا کردیم که ضد استصحابه، میگه بنا تو بر اکثر بذار. خب یه چیزی میمونه، ممکنه شما اشکال بکنی بگی آخه حضرت فرمود یبنا علیه، بنا رو بذاره بر یقین. خب این چهار که یقین نی، این جمله رو چیکار میکنی؟ همین آقای فاضل تونی اینجا رو غفلت کرده. ببینید آقا این حرف مال سید مرتضی است، از روزی که این حرفو زده تا امروز هر خریدار داره. ایشون آمدن فرمودن عادت ائمه اینه که در عدد رکعات هر وقت میگن بنا تو بذار بر یقین، نه اون یقینی که آقای فاضل تونی خیال کرده. آقای فاضل تونی میگه حضرت گفته بنا تو بذار بر یقین، خب منم سه رکعت یقینیه پس بنازی میدارم بر سه. نه، یقین در عدد رکعات معناش یقین به براعته، یعنی هر وقت در عدد رکعات شک کردی یه کاری بکن که یقین به براعت پیدا کنی. دقت کردی؟ و یقین به براعت با بنای علل اکثره. عنایت بکنی الان یه نفر نمیدونه دو رکعت خونده یا چهار رکعت، بله اگر بنا رو علل اقل بذاره، رو قول فاضل تونی اگر بنا رو علل اقل بذاره، بگی من دو رکعت خوندم، بلند شه بدون سلام دو رکعت دیگه بخونه. خب اگر این واقعا چهار رکعت خونده باشه با این دو رکعت میشه شش رکعت، برای او ذمه نمیشه، احتمال که میده نمیدونه دو رکعت خونده یا چهار رکعت. اون آقایون بنای علل اقلی ها چیکار میکنن؟ میگن بنا رو بذار بر اقل، بگو دو رکعت خوندم، بلند شه دو رکعت دیگه بخون. خب اگه بعدن معلوم بشه که واقعا چهار رکعت خونده بوده، خب این دو رکعت هم که ما نماز شش رکعتی ما نداریم. نزا بری از ذمه آدم نمیشه، یقین به براعت پیدا نمیکنه. اما بنای علل اکثر کارش درسته. یه روایت داریم، یه کسی میاد سوال میکنه، یه مسئله شک در عدد رکعات سوال میکنه، حضرت میگن الا اعلمک، میخوای یادت بدم یه کاری که اگر انجام بدی الا کل حال بری از ذمه میشی. میفرماد بله آقا بگی. عرض میکنه آقا بفرمی. حضرت میفرمان اگه شک دو و چهار مثلا کردی بنا رو بذار بر چهار، البته یه قدری باید فکر بکنه، اگه زنش اومد به هر رکعتی که به زنش عمل میکنه، اگر نه متساوی و طرفین بود، اینجا بنا تو بذار بر چهار، سلام بده، بعد از سلام دو رکعت نماز بخون. خب بعد از نماز اتفاقا یادت افتاد که شما از اول دو رکعت خونده بودی، یعنی که شما چک دو و چهار کردی بعد یادت افتاد که دو رکعت، خب عیبی نداره این دو رکعت ذمیمه‌اش، اون سلام هم که عیبی نداره، روت هم که اینوری ور نکردی. یعنی اگر بعدن یادت بیفته شما که دو رکعت خونده بودی واقعا، خب این دو رکعت که رو به قبله منحرف نشدی، که فقط یه سلام گفتی، این دو رکعت متمم اون دو رکعت میشه چهار رکعت. و اگرم واقعا چهار رکعت خونده باشی، خب این دو رکعت بعد از سلامه مثل یه نافله میمونه برای شما، ثوابش هم به شما میدن. علا و علمک، که یه کاری یادت بدم که اگر نقص تا این دو رکعت متمم میشه، اگر اتمم تا این دو رکعت میشه نافله، چون بعد از سلام واقع شده. ایشون میفرماد این یقینی که تو عدد رکعات هست، اتفاقا اصلا روایاتی هم داریم، یکیش موثقه عمار که ایشون اشاره میکنن، در موثقه عمار حضرت میفرمان اذا شککت فابن علی یقین. خیلی ما روایات داریم که میگه اذا شککت فابن علی یقین، اون وقت فاضلتونی خیال کرده این یقینا چیه، یعنی بنای علی العقل. اذا شککت فابن علی یقین، خیال کرده یقین یعنی بنای علی العقل، یعنی بناتو بذار بر اون کمتره که استفاده استصحاب میکنه. با حال اون که به قول سید مرتضی یقین در عدد رکعاتی که ائمه میفرمان از همه، از امام باقر، امام صادق، نوعا از ائمه وارد شده که اذا شککت فابن علی یقین، این یقین در عدد رکعات به معنای یقین به براءته، یعنی در عدد رکعات اگه شک کردی یه کاری کن یقین پیدا کنی به براءت. و یقین پیدا کردن به براءت چیه؟ به اینکه بنای علل اکثر بذاری، بعد سلام بدی، به مقدار اون کتبی بخوانی. اگر معلوم شد ناقص بوده این دو رکعت جبران میکنه، و اگرم معلوم شد کامل بوده که بعد از سلام یه دو رکعت نافله حساب میشه. لذا ایشون میخوان همین رو توضیح بدن، این کنه قلتوسا ان قلت، این فعل مراد قلتوس ان قلت، اینطوری که شما معنا کردین، یعنی حدیث رو معنا کردین بنای علل اکثر. خب پس اون یبنی علل یقین چی میشه؟ حضرت فرمودن بناتو بذار بر یقین، و یقین اون شک رکعت سه. ایشون میگه قلتو، مراد به یقین، این مراد مبتداست، دو ست خط بعد خبرش اون جمله هو الیقین و بالبراءته، پیدا کردین؟ المراد بالیقین هو الیقین و بالبراءه، یعنی در عدد رکعات هر وقت تو روایات شما برخورد کردی که به شما گفتن بناتو بذار بر یقین، یعنی بناتو بذار بر این که یه کاری کنی یقین به براءت پیدا کنی، و اون یقین به براءت با بنای علل اکثر درست میشه. لذا ایشون میگه مراد به یقین، بعدم میخواد شاهد بیاره، کما فی الیقین الوارد فی الموثقه، موثقه آتیه، حالا همینجا آدرسشو بدیم، جلد پنجم وسائل صفحه 318 حدیث دوم، موثقه عمار اینه که حضرت میفرمان اذا شککت فابن علی یقین. ببینین یعنی در عدد رکعات هر وقت شک کردی بناتو بر یقین بذار. اون وقت آقای فاضل تونی خیال کرده یقین یعنی بنای عقل، و حال اون که یقین در عدد رکعات به معنای یقین به براءت، مثل اون روایت موثقه ای که موثقه عمار که بعدن میخونیم. و سید مرتضی تصریح کرده به این مطلب، اول کسی که این مطلب رو فرموده که یقین در عدد رکعات به معنای یقین به براءت، یعنی یه کاری بکن یقین کنی، علم به براءت پیدا بکنی، و او با این است که انسان بنای علل اکثر بذاره. سید مرتضی به این مطلب تصریح کرده، و استفاده میشه از بعضی از روایات، این همون روایت علا و علمک، این حدیث سومه، موثقه حدیث چندم بود؟ دوم، یعنی جلد 5 صفحه 318 حدیث دوم، مال موثقه که بعدن میخونیم، علا و علمکم حدیث سوم، علا و علمک، آیا میخوای یادت بدم یه کاری؟ و حضرت بنای علل اکثر رو یاد دادن. پس ببینید آقا، مراد از یقین در این صحیحه که دیروز خوندیم یقین به براءته. حالا میخواد شاهدم بیاره، مثل روایت موثقه عمار که اونجا هم یقینش یقین به براءته، مثل این روایتی که الان میخوایم بخونیم، و سید مرتضی هم که تصریح به این مطلب کرده. و استفیده یعنی چی؟ یعنی این یقین به معنای یقین به براءته، ما اینو استفاده میکنیم از اخبار احتیاط، من قوله علیه السلام فی الاخبار الاحتیاط، فرمودن ان کنت قد نقصت، هنو روایتش میادا، این داره با اجمال میگه علا و علم و کره، باید اینه میخوای یه کاری یادت بدم که علا کل حال حال یقینه به براءت کنی. از کد چرا فرمود بنا رو بدار بر اکثر. اون وقت این دیگه اینا نقل به معناست، ولی روایتشو فردا میخونیم یا شاید هم امروز بخونیم. حضرت فرمودن ان کنت قد نقصت، اگه بعدن یادت افتاد که دو رکعت خونده بودی فکذا. فکذا یعنی چی؟ یعنی این دو رکعتی که بعد از سلام خوندی کان متمما، با کنایه داری میگه، چون روایتو بعدن میخونی. این همون روایتی است که حدیث سوم جلد 5 وسائله. اگر نقصت یادت افتاد دو رکعت خونده بودی فکذا، یعنی این دو رکعتی که بعد از سلام میگی کان متمما له، و ان کنت قد اتممت، اگه بعدن یادت افتاد بابا چهار رکعت خونده بودی، خب این دو رکعت ضرری نمیزنه، چون شما سلام نماز دادی، این دو رکعت هم یه نافله حساب میشه. قد اتمم تکذا، یعنی لا بأس به این دو رکعت اضافه، چون بعد از صلات بوده. پس مراد به یقین در صحیحه دیروز مثل یقین در موثقه عمار و مثل نقص تکذا اتمم تکذا، یقینایی که در این روایت هست هو الیقین بالبراءه. پس این آدرس خوبیه. هر وقت شما در عدد رکعات اسم یقین دیدید بدانید یقین یعنی بنای علل اقل نی، یعنی یقین تحصیل به براءت. سیکون المراد، پس مراد از اون بنای علل یقین وجوب احتیاط، تحصیل یقین به براءت بل بناء علل اکثر، که بناتو بذار بر اکثر و سلام بده و فعل و صلات مستقله، و بعد از سلام یک نماز مستقله بخون که قابلتن لتدارک ما یحتمل و نقصو، به همون مقداری که احتمال نقص میدی بعد از سلام بخون، کار درسته. و قد اریده، حالا ایشون میگه منحصر به همین صحیح هم نی، یکیش همون روایت موثقه. خیلی داریم که در عدد رکعات غیر واحد، یعنی خیلی ما در بسیاری از اخبار داریم که حضرت دستور میدن در عدد رکعات تبن علل اکثر، تبن علل یقین، که یکی از اون روایت هم مال موثقه است. لذا ایشون میفرماد وقد اورید من الیقین والاحتیاط فی غیر واحد من الاخبار هذا النهی من العمل. هذا النهی یعنی چی؟ یعنی بنای علل اکثر، یعنی ما تو روایات هر جا داریم که به ما تحصیل، به ما دستور یقین میده، دستور احتیاط میده، غیر واحد یعنی خیلی، در اخبار زیادی ما داریم که مراد از یقین هذا النهی من العمل. کدوم نه؟ بنای علل اکثر و سلام و بعد از سلام یه رکعت منها، یکی از اون غیر واحد، یعنی یکی از اون اخبار زیادی که ما داریم همون موثقه است که آدرسش دادم و روایتش فردا میخونیم، که حضرت فرمودن اذا شککته فبن علل یقین، اینم همونه دیگه، حالا فردا منتها کاملترشو میخونیم. فهاذه الاخبار، پس چی شد آقا؟ این اخبار کدوم اخبار؟ هم صحیحه دیروز، هم موثقه عمار، هم علا و علم و که، و هم روایاتی دیگه، اینا همه به ما دستور میده بنا تو بذار بر اون قدر متیقن، یعنی در اون قدر متیقن که رکعت سومه همونو بنای بر اکثر بذار. قدر متیقن یعنی چی؟ یعنی الان شما سه رکعت قدر متیقنته، تو همون قدر متیقن رو بنای بر اکثر بذار و سلام بده و بعد از سلام یه رکعت نماز بخون. اینه که دیگه شما رو بری عزمی میکنه. فهاذه الاخبار الامره تو بالبناء علی الیقین، که به ما دستور بناء بر یقین میده، میگه نبادا نقض بکنی یقین تو. یراد و منها، مراد از این بنای علل یقین یعنی بناء بر متیقن از عدد و تسلیم و علل، نه اینکه الان شک سه و چهار داره. خب سه قدر متیقنه، او وقت رو همون قدر متیقن سلام بده، منتها به عنوان رکعت چهارون، نه اینکه الان شک سه و چهار میکنه. پس سه عدد متعینه، عدد متیقنه، رو همین عدد متیقن که سه بناشو بداره بر چهار و سلام بده و به مقدار یک رکعت بعد از سلام بخونه. لذا ایشون میگه مراد از این روایات اینه بنا تو بذار بر متیقن از عدد. اشتباه جنا نکنید، این نگید الان حرف فاضل تونیه، نه اینکه رکعت سوم متیقن از عدده، میگه رو همون متیقن از عدد سلام بده، به عنوان رکعت چهارم حسابش بکن، بنا تو بذار بر اون متیقن از عدد که رکعت سومیه و تسلیم علی، یعنی رو همون رکعت سومی رو که یقینا میدانی سه رکعت خوندی اینو معامله اکثر باش بکن، سلام بده مع جبرهی به صلات الاحتیاط، بعدم جبرانش کن با صلات احتیاط. و لحاظا برای همین جهت که یقین در عدد رکعات به معنای یقین به براعته، ذکرتی غیر واحد میخواد همون روایت علا و عل مکر بخونیم که با کنای خوندیم، ایشو میفرماد و لحاظا برای اینکه یقین در عدد رکعات به معنای تحصیل به براعته، ذکرت در بسیاری از اخبار چیزی که یدل علا ان هازا، این کتابایی که دست من شما هازا نداره ولی من نسخه صحیحه دارم که هازا داره، یدل یعنی اینها دلالت داره بر این که ان هازا العمل، هازا العمل کدومه؟ بنای علل اکثر، اول یه هازا اضافه بکنی بعدم هازا یعنی بنای علل اکثر، این رسائل های چهار جلدی که هست این هازا داره، فقط نسخه های صحیحه من دیدم که هازا داره، اینجا هازاش افتاده. پس ببینید ایشو میفرمان در بسیاری از اخبار جملاتی هست که دلالت داره علا ان هازا العمل، یعنی عمل بنای علل اکثر محرزون للواقع، یعنی شما اگر بناتو بر اکثر بذاری و اون کارو بکنی حتما محرز واقع، ولی اگر بنا رو بر اقل بگذاری بگی انشالله دو رکعت خوندم، باشی دو رکعت دیگه بخونی، اگه بعدها معلوم بشه که اون دو رکعت چهار رکعت بوده با این دو رکعت میشه شیش رکعت، اون محرز واقعی نی. اما اگر بنای علل اکثر بذاری محرزان للواقع. حالا یه دونه از اون اخبار رو بر ما بخونی که دلالت داره بر این که این بنای علل اکثر محرز للواقعه، یه دونش همین علا و علمکه از کدام جلد پنجم فصائل صفحه 318 حدیث سوم، دومش مال موثقه بود که خوندیم، این سومیشه. یه کسی اومد شکیات سوال کرد، حضرت فرمودن میخوای یه قاعده کلی دستت بدم، علا و علمکه شیئن اذا صنعته، اگر اون کارو انجام بدی ثم ذکرت، بعد از نماز یادت افتاد که انقصت او اتممت، بعد نماز یادت افتاد دو رکعت خوندی، یا بعد نماز یادت افتاد چهار رکعت خوندی، هیچ عیبی نداره با این برنامه که من میگم، لم یکن علیک شیئون، یعنی اگر این کاری که میگم انجام بدی نقیصه داشته باشه یا تمام باشه، لم یکن علیک شیئون، حدیث مفصله با اول با رمز و کنایه خوندیم کذا کذا، حالا با این که لم یکن علیک شیئون، ولی دنباله حدیث مراجعه کنی. خب پس این حرفا رو ما به برکت سید مرتضی بلد شدیم که در یقین در عدد رکعات، اون یقینی که آقای فاضل تونی خیال کرده نی، بلکه یقین یعنی علم تحصیل علم به براعت. حالا ایشون میفرما جماعتی از علمان تبعیت کردن، طبعا سید مرتضی صاحب ریاض، صاحب به خدمت شما عرض شود که معتبره، خلاصه چند تا از علما صاحب جواهری که من دیدم، جواهر جلد 12 صفحه 334 رو ببینید، ایشون همین حرفو میزنه، ولی اسم سید مرتضی رو نمیاره، ولی همون حرف سید رو میزنه، میگه اگر بنا رو بر اکثر بذاری یقینا مبرع ذمه است، اگر بعدن معلوم شد، ولی اگر بنای علل اقل بذاری مبرع ذمه نی. لذا ایشون میگه قد تصدا جماعتون، که یکی از اون جماعت صاحب جواهره، جلد 12 صفحه 334، آقایون دیگه هم هستن، اینا طبعا لسید اومدن این حرفو زدن. کدوم حرفو؟ همون حرف سیدو. گفتن چی؟ هازل عمل. هازل عمل یعنی چی؟ یعنی بنای علل اکثر. گفتن هازل عمل هو الاخذ بالیقین والاحتیاط، ما اگه اینجوری عمل بکنیم به یقین عمل کردیم، مطابق احتیاط عمل کردیم، ولی اگر بنای علل اقل بذاریم نخه. دون ما یقوله العامه، ایشون میگه اگر کسی بنای علل اکثر بذاره این به یقین و احتیاط عمل کرده، اما ما یقوله العامه که بنا رو بر اقل میذارن نه، اونها محرز واقع نی، چون اگر بعد معلوم بشه که چهار رکعت رکعت خونده بوده، خب این دو رکعتو که متصل اضافه کرده نمازش میشه 6 رکعتی. لذا ایشون میفرمان اما مبالغه الامام. خب دیروز آقا گفتیم امام 7 جمله، خیلی مبالغه کردم. بعد از اینکه جواب سوالو دادم که بناتو بذار بر 4 رکعت دیگه بخون، 7 جمله فرمودن. ایشون میگه چرا انقدر حضرت مبالغه کردن و اسم این کارم گذاشتن یقین، یعنی حضرت اسم این کار رو تو روایات یقین گذاشتن. عبارت حساب جواهرینا اینه با که تسمیت و زاله، یعنی این بیان علل اکثر رو ائمه ما اسم یقین گذاشتن روش. ایشون میگه سرش همینه، برای این که در مقابل عامه است اونا بنای علل اقل میذارن. حضرت با این جملات مبالغه‌ای که زیادم تکرار کردن خواستن بفهمونن حرف اونا باطله، چون تقیه میکردن صریحا نمیگفتن کار اونا باطله، میگفتن براتونه بذارین بر یقین، یه کاری بکنین که یقین به براءت پیدا کنین. خب این روایت به دست اونا میرسید اذیتی نمیکردن. علا کل حال حالا میخواد این جمله رو ایشون بگه. ایشون میفرمان که مبالغه الامام فی هذه صحیحه، روایت که دیروز خوندی که 7 جمله حضرت داشتن که هی تکرار کردن عدم اعتنای به شک رو. خلاصه در این 7 جمله حضرت فرمودن به شک اعتنا نکن، یعنی چیکار کن؟ یعنی یه کاری کن یقین به براءت پیدا کنی، عنایت بکنی، به شک اعتنا نکن، یعنی بناتو نذار بر عقل که اون وقت شک داری در تحصیل براءت. به شک اعتنا نکن، بنا رو بذار بر اکثر تا یقین به براءت پیدا بکنی. تکرار هی جمله رو کردن که اعتنا نکن به شک، یعنی به احتمال براءت، باید یقین به براءت پیدا بکنی. مبالغه کردن به تکرار عدم اعتنا و به تسمیت ذالک، ذالک یعنی این بنای علل اکثر، این عمل احتیاطی، مبالغه کردن یکی با تکرار عدم اعتنا، یکی هم به تسمیت ذالک، یعنی اسم این عمل تکراری، اسم این بنای علل اکثر رو فی غیرها، غیر چی؟ غیر صحیحه. در غیر صحیحه مقصود از غیر صحیحه چیه؟ موثقه اما. قرار ما دیروز صحیحه داشتیم، غیر صحیحه موثقه اماره. ایشون میفرمان اسم گذاشتن حضرت ذالک را، ذالک یعنی چی؟ یعنی بنای علل اکثر را، این بنای علل اکثر رو در غیر صحیحه، یعنی در موثقه امار، اسمش گذاشتن بنای علل یقین، یعنی بنای علل اکثر اسمش بنای علل یقینه، بنای علل احتیاطه. این یشعره، این کتابی که دست ماست یشعره، ولی این نسخه صحیحه تشعره و تشعر بهتره، برای اینکه فاعلش مبالغه است، ولو مبالغه مؤنث مجازیه، ولی فاعل اگر فعلش فاعلش مؤنث مجازی هم باشه، ضمیر باشه، بعد فعل مؤنث رو بود. قرار یشعر طبق این کتاباست ولی تشعره، یعنی این مبالغه حضرت اشعار داره به کونهی، به کونه چی؟ بنای علل اکثر. این مبالغه حضرت و این که اعتنا نکن به شک در براءت، این مبالغه حضرت اشعار داره به این که این بنای علل اکثر در مقابل عامه است. از زائمین، برای این که عامه زعمشون اینه که مقتضای بنای علل یقین هوال بنا و علل اقل، یعنی حضرت اینقدر هی تکرار کردن این حرفا رو و اسم بنای علل اکثر هم گذاشتن یقین، یعنی با اینه که یقین به براءت حاصل میشه و الا اون کاری که سنی ها میگن اگر بکنی احتمال براءته، اون به درد نمیخوره. این یشعرو، یعنی این مبالغه اشعار داره به این که این بنای علل اکثری که حضرت هی تکرار کردن، این در مقابل عامه است. عامه عقیده شون چیه؟ عامه گمانشون اینه که مقتضای بنای علل یقین در عدد رکعات بنای علل اقل و ذم رکعت مشکوکه، یعنی یه رکعت ذمیمه بکنه متصلن، اونجور میگن. در مقابلش امام میفرماد نه، بنا رو بذاره بر اکثر و سلام بده و بعد از سلام پس ذمیمه نکنه، بعد از سلام دو رکعت نماز احتیاط بخونه. سر مطلبه انشاءالله از فردا از کردیم 6 رکن، یعنی با این ساعتهای جدید 7 رکن، این ساعتهایی که تو این مسجده 6 رکن، چون قبل از ما درس قهرن تا این موقع تمام میشه. انشاءالله اگر زنده بودیم 6 رکن خدمت آقایون هستیم.